الرحمن الرحيم سادسين الشاعرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحو موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان فرشادي روح أشهر أول مظلوم أعلن آغا أمير المؤمنين وأول مظلومي أعلن زهراء مرجية سلام الله عليهما و تعجیل در قد آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بکشید. بحث ما درباره برکات محبت اهل بیت در دم مردی از ضمن روایات به راحتی استنباط کردیم اگر این محبت برای انسان تا دم مرد بمانه خداوند عالم به برکت این محبت برای انسان ابواب رحمتی را باز می‌کند، اما این محبتی را که بناست به دست ما برگه امان از عذاب جهنم را بدن چه محبتی هست؟ به خاطر همین محبت را تقسیم کردیم به محبت ظاهری و محبت واقعی و اون صفات شیعه بودن. در محبت ظاهری عرض کردیم انسان در دلش به اهل بیت محبت داره، اما این محبت اونقدر در جانش محکم نیست او را از گناه باز بداره و از گناه او را فراری بده. ما این را به تعبیر محبت ظاهری آوردیم، یعنی ابراز محبت داره، دم از محبت میزنه، اما این محبت در جانش رسوخ و مستقر نشد و رجا اگر یه جلوه گناه جلو بیاد عشید اون جلوه شده تن به گناه میده. این محبت در این حد که انسان را از گناه مبرا نکنه، از معصیت انسان را منزه نکنه و انسان در وادی گناه قرار بگیره، به چرب این محبت به دست ما برگی نجات نخواهد. برجا در روایات در سادی قبلی عرض کردم فرمودن وی حکم لا تختر رو مواظب باشید گول این محبت رو نخورید، به شرکی که محبت دارید اما از گناه جدا نشید این محبت گل خوش نکنید، این محبت ما رو امان نخورد. اگرچه همین محبت در آخر کار کار سازه، اگر انسان اهل جهنم هم بشه از جهنم درش میاره، اما ما دنبال محبتی باید بریم که از اول مرگ به بعد اول راحتی و عزت ما بشه. به خاطر همین که ما بتونیم از محبت ظاهری به محبت واقعی راه پیدا کنیم، عرض کرده بودم باید ما چند تا کار را انجام بدیم. کار اول رو که اجمالا گفتم در این بحث وارد نمیتونیم بشیم چون بحث مفصلیه، باید ببینیم اگر به گناهی مبتلا هستیم این گناه منشأ او چیست، علت یابی کنیم. اگر به گناه چشم یا گناه زبان یا گناه دل دست و پا اگر مبتلا هستیم این گناه ما از کدوم صفات رزیله ما ناشی میشه، اون علت رو پیدا کنیم وقتی علت پیدا شد، زدن علت با یک همت درست کارساز. اما تا علت یابی نکنیم به معلول گرفتاریم. علت کجاست نمیدانیم. رضا در رفع علت موفق نخواهیم بود و تا علت گناه به جان ما باقیش با در معرض گناه قرار داشتیم. اون اجمالت هست کرده دو تا مطلب را بنابود در این دو مطلب یک مقدار به طور غیر اجمال وارد بشیم. یکی این که معمولا شعله گناه در جان انسان مقدمه اش از فکر گناه است. رضا علمای علم اخلاق و علمای شیر سلوک برای تطهیر باطن به ما امر فرمودن از فکر گناه خود را پرهیز کنید. او را به چلی تخلیت و شر آوردن که فکر گناه نکنید تا شعله زیر خاکستر در جانتون با فکر گناه مشتعل بشه و نکنید حریفش بشه. این را جلسه قبل هفته قبل عرض کرده بودم. در بحث امشب انشاءالله و اون چطور دوم وارد بشیم که باید برای این که اون حالت درون تحریک نشه از این مشتبهات هم در حد توان پرهیز کنیم. شاید این را امشب براتون عرض میکنم. اگر عمری خدا عنایت بفرماد هفته آینده رو میریم در بخش علامتهای محبت واقعی و محور بخش ما هم این آیه شریفه است: ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در این محور بحث میکنیم ببینیم در حال این محور روایات چی فرمودند، در روایات چه علائمی را بیان کردند. اگر اون علامت ها را نداریم انشاءالله دنبال بریم تا اونها را تحصیل کنیم. اما در بحث احتیاط در مشتبهات من سه تا مقدمه کوتاه عرض کنم. شد از اینجا بین سه مقدمه عنایت کنم تا انشاءالله در اون ادلهش وارد بشیم. مقدمه اول از آیات روایات برمیاد که هفت سالات در جان ما دو تا قوه را قرار داد: یک قوه عاقله، دو قوه شهویه. قوه عاقله همانطور که از اسمش برمیاد ما را در محور فرمان عقل قرار میده که در قرآن شریف از او به نفس لوامه تعبیر آمد و قوه شهویه هم ما را به شهوات و غرائز دعوت میکنه که از اون به تعبیر نفس اماره اومده. در روایات ما هم روی این دو تا قوه دست گذاشته. در اون روایت معروف در علل و شرایط که وقتی بحث فرق بین انسان و حیوان و ملک رو بیان میکنه، در آخر کار روی این دو تا قوه روایت ما رو بینیده و میفرماد: من غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. اگر بعد عقل انسان بر بعد شهوت غالب بیاد، این انسان مقامش از ملک بالاتره. اگر بعد شهوت انسان بر بعد عقل غالب بیاد، این مقامش از حیوان پستره. به شراحت این روایت در ما همین دو تا قوه را بحث کردن: یک قوه عاقله به معنویت و کار درست ما را فرمان میده، دو قوه شهویه به حالت غرائز و شهوات ما را فرمان میده. بعضی از علمای علم اخلاق اومدن در کنار قوه شهویه قوه غضبیه را هم معنا آوردن در کار. خدایی را که قوه غضبیه را در کنار قوه شهویه آوردن، در واقع یک کار خاصی نکردن، بلکه همون قوه شهویه را دو قسمش کردن: یک حالات انسان در وادی غیر غضب، دو حالات انسان در وادی غضب. و به هر دوتا رو همون نفس اماره ایمان. یه نکته دوم اینه، حالا که در ما قوه عاقله یا قوه شهویه هست، یا به تعبیر قرآن شریف در ما بعد عقل و بعد شهواته، تقویت هر قوه باعث تضعیف قوه مقابله. این تقویت هر قوه تضعیف قوه مقابله یک اثر قهریه. انسان چه با اراده این کار را بکنه یا بدون التفات این کار را بکنه، تقویت هر قوه در بر داره تضعیف قوه مقابل. اگر انسان قوه عاقله را تقویت کنه، اثر تقویت قوه عاقله تضعیف قوه شهویه. اگر انسان قوه شهویه را تقویت کنه، اثر رهبریه تقویت قوه شهویه تضعیف قوه عاقله است. و رضا فرمودن اگر بناز هر قوه را تقویت کنیم، از اون قوه تبعیت کنیم. تبعیت قوه عاقله خود موجب تضعیف قوه شهویه است. و یکی از راه هایی را که انسان بتونه از وادی گناه در بره، یکی هم همینه، انسان به فرمان عقل گوش کنه. همین مقدار کفایت میکنه او قوه مقابل تشکیل بشه. در از آن گوش نکردن به قوه شهویه، از او تبعیت نکردن، خود این قوه را تضعیف میکنه. در تضعیف قوه شهویه، قوه عاقله انسان تقویت میشه، رشد میکنه. دیگه مثال دقت کنید، این زمان بهار که از این درخت ها جوانه های بیرون میزنه، شما اگر تو منظر بچه داشته باشید، به این بچه ها ما این شاخه خورده یه سبزی بیرون میزن با من جوانه داره میکنن. حالا یک گیاهی رو تا به حال پس زمستان و پایید گل پشت سر گذاشته، پر این درخت برگی نبوده، الان داره برگازده ها، این بچه ها این چندن خودشون میکنن. اگر از یه درختی چندین بار این کار انجام میشه، اون دیگه برابر جوانه میزنه، تا سال آینده دیگه سالی از نو بشه جوانه نو بزنه. برای همین یک اثر رهری داره عدم تبعیت تضعیفه و تبعیت تقویته. هر دو تا بود از این روال برای خود مسلم داره. این مقدمه داره. مقدمه یه شبم دقت کنید، بعضی از اثرات در این عالم اسباب اثرات قهریه. به نیت کردن ما و توجه کردن ما هم منوط نیست، اصلا اثر قهریه. اما بعضی از اثرات اثرات شرعیه. انسان بایستی در محدوده شرع و روال شرع حرکت کنه تا اثر بیاد. عنوان مثال دقت کنید، عنوان مثال، اگر بناش نمازتون نماز باشه که این نماز داره نورانیت باشه، نماز یه شرایط خاصی داره. اگر اون شرایط فراهم شد، اون نور نماز با نماز همراه شما نورانی کنه. اگر اون شرایط همراه نشد، این نماز نوری به دنبال نداره. یه قیام تبید و یه رکوع و یه قعود و یه سجود و سلام، یه حرکتی تبید، اما نوری بر اون نداره. چون اون نمازی را که بناش در اون نورانیت باشه، با یه شرایط خاصی که فراهم نکرد. در همین محدوده شهر باز سرامینی از شهر مقدس آمده که اثر رهبری در او هست، به التفات شما هم منوط میشه. به عنوان مثال، دست شما گرفته به این که نجسی و نجسی، ما کنار یه نهر آبی خوردید، یه غلطی خوردید، دست بودید در عالم خواب افتاد تو این نهر، اصلا خواب بودید، به محض اتصال نهر به دست نجس این شفا میشه. یه اثر زهری داره که مقدس این اثر رو اوش امضا کرده. خب اینجا مگه اثر خب بیدار نمیدم تا بخوام نیت تکفیر بکنم، من فرق نمیدونم. یا اکشی قضیه، شما دستتون پاشه کنارتون یه شعه خونین بوده و شما بی توجه دست به اون زدید، به محض اتصال خون به دست، دست شد نجس. یه اثر زهری تنجیسی آمد به دستتون، دست نجس شد. پس ما در محدوده شرع بعضی اثرات شرعی داریم که با توجه و التفات باید بیاد و الا نمیاد. بعضی اثرات هم اثرات رحلیه، به توجه شما مطلقا منوط نیست، خوابم باشید با اون اتصالی که عرض کردم اثر میاد. همینطورم بدن مادی ما بعضی از اثرات رو میپذیره که این پذیرفتن اثرات هم قصد و نیت ما ها منوط نیست. عنوان مثال، اگر شما یه دونه چوره کباب مثلا در حال مسافرت میل کردید، به این خیال این چوره کباب کباب گوشتش تمیزه مونده نیست فاسد خوردید، اگر این کباب گوشتش فاسد بود حال را به هم زده مسلومتون میکنه. چه توجه باشه یا توجه نباشه، چه حتی با این اعتقاد سالم بودن خوردید یا نه، اثر دیگه فاسد باطن را به هم می‌ریزه که توجه باشد یا نباشد. این همین در بحث روح است. یه سری اثرات در روح ما هست، به التفات شما منوط نیست، به قصد شما منوط نیست، حتی به اسلام و کفر شما هم منوط نیست. یه اثر خاص خودشو داره. وقتی اثر خاص خودشو داشت، اگر انسان اون کار اون عمل رو انجام بده، جنبه تخریبیش به جان انسان میاد که انسان ملتفت باشد یا ملتفت نباشد، متوجه باشد یا متوجه نباشد، قصد اون کار رو بکند یا قصد اون کار رو نکند. اصلا معنای اثرات زهریه که از اون به اثرات وضعیه تعبیر میارن، به علم و جهد انسان مطلقا منوط میشه. با این سه مقدم تو بحث موارد میشیم. در ترک مشتبهات، اصلا مشتبه معناش اینه یه بر انسان میدونه فلان شیء حلاله و مشکل نداره انجام، یه بار میدونه حرامه کجا مشکل نداره تحت میدونه، یه بار از حلال و حرام بیخبره. وقتی از حلال و حرام بی خبر شد، این میگن مشتبه، چون حلالش حرامش نمیدانم، هم احتمال حرمت میدم هم احتمال حلیت میدم، اما کدوم هست؟ این میگن مشتبه. چه مشتبه موضوعی باشد یا مشتبه حکمی باشد. مشتبه موضوعی میگن یه آبی هست، برای مثال فرض کنید آیا دست این بچه که نجس بود خود به این آب تا آب نجس بشه یا نه؟ نمیدونم. اگر دست خورده باشه آب نجس، اگر دست نخورده باشه آب پاک. حالا کدوم یکیه؟ یا مشتبه موضوعی. یه بار مشتبه حکمیه، یه چیزی نجس باشه حکمت چیش میدونید، اما یه جنسا برخورد میکنه موضوع واضحه، حکمش چیست ما نمیدونیم. در اینجا میگن مشتبه حکمی، ما در حکم گیر کردیم. برای ازا شما زیاد دارید در احکام شرعیه که اگر موضوع براتون واضح بشه حکمه رو میدونیم، گوی موضوع با خرسی حکمه بیخوری. حالا چه مشتبه موضوعی باشه چه مشتبه حکمی، اگر در واقع این مشتبه رو در واقع امر منفی بود، حالا شما اطلاع ندارید، امر منفی کار خودش میکنه، اثر خود رو میذاره. به خاطر همین یکی از کارهایی را که اهل معنا دنبالشن خیلی هم بپاشن اینه، اگر در یک امری شک کردن حلالش یا حرامش بریزن حکم احیاش روی رو میگه. این مثال یه روز براتون بزنم یه خوب مشهد جا بیرده. بعضی آهنگ ها هست حالا یا در بخش رادیو این نوار هایی را که گاهی از ارشاد میگیرن یه مور ارشادم بالاش میزنن، این نوار 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 مجازه که این مورهای ارشاد عزیزان خیلی دقت خیلی دقت داره. اونی که در رأش اشاده چقدر از دین آگاهه تا این معمودی شهرستان خود آگاه باشه و یاری یه مور ارشاد میزند این نوار نوار مجازه، آهنگ مجازه که بینی بین الله انسان خود این گوش بکنه در حرمتش تردید میکنه و اونی که مهر زده یه چیزی حالیش نبوده مهر زده یا نه حالا سهلگاری کرده و کلا بزنیم فعلا بعضی حرمتش تردید در تا این آهنگ ها بعضی انسان یقین داره این آهنگ هست حالا یه مارشیه دارن میزنن این آهنگ هست بعضی آهنگ ها یقین داره حرامه که بعضی ها این تعبیر رو آوردن مدرم تعبیر رو نقل میکنم یکی بعضی آهنگ ها آهنگ هایی این ها یه دونه اولاغه هم بدن این اولاغه رو برخش میده تا چه به انسان برشه رجان تردید نداره در حرمت این کن بعضی نوارا مشکل شک داره این حلال یا حرام اگه شک داشت حلال یا حرامه چون علم به حرمت نیست از نظر فقهی اصل عدم حرمت بار میشه در مقام عمل اصل عدم حرمت رو بار میکنیم اما اگر این که در مقام عمل اشدار کردی گفتی چون شک دارم در باره حرمت پس بر من حرام نیست اگر این در واقع حرام بود دستت هم نیست اون درونت رو به هم نیست به مثال دقت کنید تو با مثال بعدی واضح بشید همه ما انسان ها در امورات دنیوی و مادیمون احتمال خطر بدیم بپرسیم یه سیمی از یه جا آویزونه این سیم را تردید دارم این سیمه برق داره یا برق نداره تردید دارم من خب از دو حالم که بیرون نیست یا برق داره یا برق نداره فقط پنجه پنجه احتماله اگر برق داشت که منو میگیم اگر برقم نداشت که کارم نداره کدوم آدم عاقلی پیدا میشه دست بشین برده یه من که شک دارم پس ایشا رو برقی ندارد دست بشین بزنه احد این کار رو میکنه احد این کار رو نمیکنه میگه اگر این شیم برق داشته باشد من دستم به این شیم خود آدم رو میکشیم آدم عاقل آنجا که احتمال خطر بده دست احتیاط یه مثال پنجه پنجه از این مثال بالاتر بریم شما 10 تا لیوان مقابل دارید در این 10 تا لیوان یک لیوان سم سیانور خطرناکه اگر این سم به دهن آدم بیاد 3 ثانیه بعد کار تمومه نگید نه یه امتحان کنید اما 9 تا لیوان دیگه شربت گوارای خوبیه حالا این یه لیوان سند سیانور تو 9 تا برای گم شده کدوم رو نمیدونم کدوم آدم عاقلی پیدا میشه آقا 100 هزار تومان بد میدم از این 10 تا یکی رو فورا سرکش هیچ آدم عاقل این کار رو نمی کن دیگه چون چیزی ما داریم اما سنگی گیر ما نیست آدم عاقل 10 بیمی میزنه تا احتمال 1 به 10 10% احتمال ضعیفه اما محتمل قدیس اگر همون سم سیانه گیر ما افتاد و اون سم به دهنم رسید بعد مرگ آدم عاقل آنجا که بخش مرگ احتیاج میکنه نگاه کنید 1 به 10 10% احتماله اما همه از دست محتاج مثال بالاتر ببرم یه سالن سخنرانی در این سالن 1000 نفر هستن یک آقا داره صحبت میکنه 1000 تا پا به گوش همه دارن گوش میدن گرما گرم صحبت این آقا و استماع مستمعین افعی از در میتونه. آقای میبخشی یه دونه مار افعی خطرناک از این در اومد تو، مواظب باشیم. خب اگر 1000 نفر در این جمع باشن، این مار زیر پای هر کدوم باشه 999 تا دیگه در امانن. اما چون این خبر اومد جلو، از این 1000 یک نفر بیخیال، همه از پا میشن زیر پا رو نباشه، نکن اون یکیال خود من باشه. بنازا یک به 1000 احتماله، یه امون یک به 1000 اگر من باشم کارم تموم بود. دیگه از دکتر برای معالجه بابا بیماری شهر داریم. دکتر معاینه گفت که شما یه انشالله سالم داریم. گفت چرا من میگه سالم در میرم؟ گفت در علم طب ما گفته از این بیماری 1% احتمال نجات، از 61 در میرم. نقل نوت خدی همه مردن، چه تریفی در میرم؟ این احتمالی رو چی بهش پابند میشه؟ وقتی احتمال زن و ضعیف اما محتمل غنی شد، هر آقلی احتیاط میکنه. این 1 به 1000 اگه ما رو بیاد تو پس زیر پای من 1 به 1000 احتماله. اما عکس میگه اگر اون یکی تو باشی و ما رو زیر پای تو باشه، نیشتر بخش مرگ عمدی یه نگاه بنده استعاده چند باشه. همه ماها در اونجا که احتمال خیلی ضعیف از دم مفتاد احتیاط بکنیم. ما چرا دردیرمون مفتاد بشیم؟ چرا دردیر احتیاط بکنیم؟ ها این دیگه مشتبه شد برای من، حالا من به دستم نیامده، اما این مشتبه در واقع یا حلاله یا حرامه. اگه من انجامش بدم در واقع حلال بود، حلالی انجام دادم. اگر در واقع حرام بود، حرام متکف شدم و اشر حرام در جاش اگر رشید کارشون میکنه، بدانی یا ندانی فرق میکنه. برای همین اونها که بنا حالا پیره دلایی بسه اشباد خواهم کرد، اونایی را که بناش دوادی حرکت کنن، دل را شفا بدن، از گناه پرهیز کنن، همانطور که کمر همت را محکم میبستن در ترک فکر گناه، همینطورم در ترک مشتبهات هم دست به احتیاط هست. این یه دلیل که دلیل عقلی اول آوردن، که دلیل عقل برای هر انسانی دیگه قابل توجه هست، چون همه بندل آقل هستیم. این یکی به دلیل علمی دست کنید. من اول یه مثالی هستم به دلیل علمی تا مثلا جا میفته دست مثال شهر. در دلیل علمی به مثال یک ظرفی توش یه مایه خمر، انسان این مایه خمر رو با علم با توجه شرکش، و وقتی را که با علم توجه شرکشی دو تا اثر براش داره. یک اثر تکلیفی، بگن چرا دانستی خمر او را سکیدی و خوردی، تکلیفت او را اقاض کنه. یک اثر رشدی میاد، انسان اگر خمر خود ولو یا مد اقامش کنن، اثر رشدیش در دنیا اینه که مشتی اثر رشدیه، اون اقامه اثر تکیفیه. حالا نیسته همه لیوان را پس کنه که در دو مایه شراب، این ندونه که شرابه، به هوایی که آب شرابه. خب این شرب خمر کرده چون خمر بوده، اما چون به این اعتقاد که آب بود و سرکشید اقابش نمی کنن. اما حالا که آب بود به خیال اون، اما در واقع خمر بود، این خمر مشکش نمی کنه؟ مشکی می کنه. اثر مشکی اثر رهریه، اثر رهریه، به علم و جهلش هم کار میکنه. اونی که برمی داره اثر تکلیفی فقطه. اگر علم باشه تکلیفاً اقاب می کنن، اگر علم نباشه تکلیفاً اقاب نمی کنن. هوا اثر رشدی به علم و جهل شما من میگه این مثال ساده شد خودی باشه شر بیایید که عمل زبانی باشد، عمل چشم باشد، عمل گوش باشد، دست و پا باشد، لغمه باشد، فرق نمی کنه. بداند که حرام هست و انجام بده. یک اثر تکلیفی میاد که دانشی حرام چرا انجام دادی؟ امامش میکنه. یک اثر وجدی میاد که در گناه هم ظلمت هم چرخونه این انسان جانش به ظلمت گناه ظلمانی متعصب میشه. هر دو اثر میاد. حالا این وره بگیریم یک عملی حرام بود این انسان خبر نداشت، یه لغمه حرام بود این خبر نداشته، مولا مشان ایلو مشان دوزی بوده، لغمه رسی بوده، این بند خود بیخیال محجم این لغمه رو گرفته خورده، چون خبر نداشت اثر تکلیفی منتفیه اقابش نمی کنم. اما لغمه حرام کار خودشو تو جان انسان می کنه. اثر حرام اثر رحمیش تأثیر خود را به جان این انسان حتما وارد می کنه. به چند مثال دقت کنید. خدا رحمت کنه آیت الله عظمه آقای شیعه عبدالکریم حائری یزدی رو، اون مرد عرفانی بزرگی را که خداوند عالم در حق این مرد بزرگ خیلی عنایت کرده و مؤسس حوزه علمیه قم که وقتی این حوزه را بنا کرد از زمان برپایی حوزه الی یوم القیامه در این حوزه هر کسی علمی کسب کنه با علمش کسی را بهره‌مند کنه اون مؤسس محترم در این برکات شریکه. از حوزه علمیه قم امام امت در اومد با اون انقلاب عجیب جهانیش آیه حائری زمانی که امام انقلاب کرد نبودن اما در همه برکات امام شون شدیدن، چون جایی بنا کرد از اون بنا این گل در اومد در بنا شدیده. حالا ببینید این همه طلبه ها مراجع مفسرین بزرگان این حوزه گرمیان چقدر برکات ایجاد میکنن در همه این را در شدیده. این در افای ظاهرن اشنلیه اطراف غم بود، هوا تابستان و گرم بود، چون یه باغ تشید بود برای اشراف یه مدت کوتاهی، باغ بود یه زرف انگور برش آوردن، این دست انگور را که یک دونه ورداره یه ها کهوه بود اشتاد از انگور دست کشید یه تهوه بود، دوباره دست با خواهد تهوه پیدا کرد باز دست کشید یه حالش بود شد. این دو سه بار که تکرار شد گفت نکن انگور مشکل داره، گفت فرانی بیا آمد و تو انگور مال کیه؟ گفت آقا مال بار خودمه. گفت راشه شده دو سه بار که گفته آقا میبشه شدش آوردی من این باغ همزایی یک در شاکه انگور گرفتم بعد بهش میخوام بدم چون میل کنید بعد بود خواهم داد همیغم که از مال همزایی گرفت شد همزایی راضی بوده اما الان که داشت میخواد بدون اجده صاحب بود اون روح لطیف حساس پاک تأثیر رو نشد تا دست بینی بود دوها تموم بود یه مثال اینجا علم و جهل تو کار نیست لغمه ی راه صاحب راضی نیست در همیه ها محل دخلی بزرگوار هست و دیگه پیره مرده این سواد خدا خواهد چی بوده که باشه سوال میکنه باشه سوال نکن برو بلیم برو چی برو یکی که بروش به چه دادیم این گرده بروشی ما یکی دارم گیره تو افتاد در تو بی انشاق برای پول نداشتی دار از توفیرات میدازم اون حالت که اثر رایان به تعدیل رهبر اکرم فرمود کرد حرام منتقی شبهات منتقی از این که حلال هست بعضی کارا حرام بینه حرامه اصلا با اطلاع هست که حرامه این دو شبام و شبهاتون بین جالب بعضی حلال هست یا حرامت آدم نمیده این که حلاله یا حرامه که در واقع یا حلاله یا حرامه حالا من نمیدونم اما واقعا اینجا ها کلیرون نیست آقا فرمودن فمن ترک شبهات اگر شان مشتبهات رو ترک کنه بگه من که نمیدانم حلاله یا حرامه میذارم کنار اگر در واقع حرام بود از حرمتش در امان باشد. فمن ترک الشبهات، انسان محتمل الحرمت را ترک کنه، نجامد المحرمات، از اون محرماتم در امانه. خون نخورده اگرم حرام بود با او ارتباط نداشته، در امانه. اما و من احجب شبهات، اگر انسان اون مشتبه رو مرتکب بشه انجام بده، حضرت فرمودن وقع سل محرمات و حلک من حیث الله یعلم، اگر در واقع حرام بود به حرامشم داخل شدی، از آنجا که احتمالشم نمیدادی شرمه رو خوردی، چون نمیدانشی که حرامه دید نماشه پانه شد، نمیدانشی که حرامه از تجربه افتادی، از کجا خوردی نمیدونی، بشکام یه لغمه گرفتی به خیال حلال بوده تناول کردی، اما چون در واقع حرام بود کار خوشی کرد. تو به تایی مثل الله یعنم یه روایت شبیه به این روایت هم از وجود مطهر آمد امی سلام الله علیه که در این روایت فرمودن امورا شتا هستن. اما یه نکته زیبانه فرمودن الامورا شلاشه، فرمودن که حلال بین و حرام بین و شبهات بین شانه، بجکره حلال بینه که معنا کردن، بجکره حرام بینه که اونم معنا شد، بجه شفناکه. بعد آقا فرمودن همان کرک مشتبه علی صحبه لمشتبان لهو اترک، اگر انسان مشتبهات رو ترک کنه و خود را تمرین بده اگر مشتبه هست انجام نده، صحبه لمشتبان لهو اترک، آنجا که یقین داره حرامه راحت تر ترک میکنه. من اگه در مشتبه احتیاط میکنم، احتمال حرام بدم، گشت احتیاط دنبالش میشم، حالا بدانم که حرامه راحت تر ترک میکنم. رضا فرمودن مشتبهات رو ترک کنید تا تمرین براتون بشه، اگر حرامی آمد جلو راحت. من نگه بانوانه مثل یه موسیقی آهنگی را حلالت یا حرامش تردید دارم، اینا خاموش میکنم، اگر بدانم که حرامه راحت تر خاموش میکنم. پس خود را در مشتبه ها تمرین بدید تا در محرمان راحت تر کرد. در آخر کارم این رو دقت کنید، حضرت امیدم در این روایت زی فرمودن والمعاصی حمل الله فمن رتع حولها یوشک و امیت عزیها، معاصی غرفگاه خداست. در غرفگاه احتیاط کنید، به غرفگاه نزدیک نشید. اگر انسان گوسفنداش رو روی مرز غرفگاه راه ببره، احتمال زیادی گوسفند پاش اون ور مرز بگذاره، تجاوز به زمین غیر بشه. چطور انسان باشید گوسفندا رو از مرز فاصله بده که به زمین غیر داخل نشه؟ تا فاصله بگید، آنجا که حلال و حرام اومد جلو فاصله بگید. به مستبر نگو مشتبه هست، به حرمت یقین ندارم، پس اصل عدم حرمت بار میکنم، فاصله بگید تا از حرام مرتبه در امان بمونید. روایتی هست از حق تعالی به جناب عزیر از انبیاء، اوحالله الى عزیر، خداوند به عزیر فرمان داد یا عزیر که پیغمبر ما، اذا وقعت فی معصیته فلا تنظر الى صغرها ولكن انظر الى من اشد. ای عزیر، اگر به یه حرامی برخورد کردی، نگاه به کوچکی گناه نکن. ببین داری با کی معصیت میکنی، داری با کی مخالفت میکنی، نگاه به عظمت کسی بکن، میخواد در این کار با او مخالفت کنی. پس تا اینجا حرفامو زده شد، هر برهان اهلی آوردیم، هر برهان علمی آوردیم، هر برهان نقلی آوردیم. یه جمله کوتاه عرض کنم، یه کسی میگم مدین شد اونو بر هفته بعد، چون وقت داریم چه هفته بعد دیگم، اما جمله کوتاه اینه، ایزه قد کنیم. خب مشتبه یعنی حلالش یا حرامش من خبر ندارم. خب بینی بین الله، ببینه مرغ بخری حلال یا حرام چه بدونی؟ آی او کسی این مرغ رو جهد کرده دو بخنده که یا نکرده نمیدونم، بسم الله گفته یا نگفته نمیدونم، آیا با کارد حدید کشته حدید آهن یا با اشیر کشته که باید اشیر اشکال میگیره نمیدونم. یه مواجهی رفتید داره نون میل میکنید، نون خریدی، خب این نون الان نونه، یه گام قبل خمیر بود، گام قبل ترش آرد بود، گام قبل تر گندم بود، گندم از زمینیه و این زمین حلال بود یا حرام بود نمیدونم، رشتی بود یا نبود نمیدونم، آبی که به زمین دادن آب رشتی یا حلال یا نه نمیدونم، خب به هر چی دشت بیداره شده پس چی نخوریم؟ چی نمیشه؟ نه چی کار بکنیم ما؟ این که دارم میگم دقت کنید، این راه سازه، این راه سازه، راه سازه چیه؟ در آنجا که میدانی حرامه تو احتیاط بکن، مواظب باش، آنجا که نمیدانی حرامه خدا کنید، دیر خدا آقا ترش کنه، من که بخوام متوجه باشم، بخوام بپا باشم، تا جای فهمیدن هم بپا هستم و دستم بر نمیاد، این مرغ چطور حلال یا حرام خبر ندارم، این نون از کجا من چه میدونم، من اینه که نمیدونی، آنجا که میدانی بپا باش، تا آنجا که نمیدانی خدا بپا باشه. یه مثال دفت کنیم، شاید برای شما اتفاق زیاد افتاد، مثال دارم میگم، رفتید یه که مثلا مرغ بخرید، چه با این حال رفتید بیرون که مرغ رو بخرید، اما رفتید و مغازه رفتید یا شلوغ بود که حالا میام بالاتر میخرم من، یا رفتی آمدی خونه عیال میگن مرغ هم، ای بابا حواسم نبود فراموش کردم من، گاه اینا هیچی بیاشر، گاهی هم برای بعضی ها که میخوان به پا باشن و این یه دونه مرگی که اگر میفتید یه دونه افتا این مرگ حرام بود بوده، البته برده که امروزه مرگ فردان بود، بعد از عنایات خطیه خداست تو خواهد بازه که فراموش کردی، اما نه به فراموشی دادم که یادت بماشه امروزه از اینجا مرگ را نخلی بری فردان برده حلال جید بیاد، گاهی اون عنایات خاص که ما خبر نداریم، فرده قیامت خدا پرده رو کنار میده، بنده ما تو به پا بودی رشه درد نکنه، من خدا نامم یا شاکره یا شکوره، اگه تشکرم میکنم، اما نگاه کن چند جا زیر بالتو گرفتم نگر کردم تو خواهیم چه کجاها بنا بود بلغزی آقا نگه هم داشتیم کمکت کردیم. حالا این شهر اگر عمری باقی و یه هفته بعد یک بحث کوتاه در تجربی جلوتو خواهم کرد که تجربه مورد چیه، کارش چیه، اشتی انشاءالله اون بحث کوتاه عرض کنم، انشاءالله بریم در شفاق محب واقعی آنها که اولیاء الله هستند. ببینیم ما اولیاء الله هستیم، اگر انشاءالله بودیم خدا را شکر کنیم به حمد الله غلبند از خدا ثبوت قدم بخواییم، اگر اولیاء الله نعوذ بالله نبودیم مشکل بار کجاست مشکل را پیدا کنیم و در رفت انشاءالله از خدا کمک میگیریم. یه شبابات بفشیم برای انشاءالله عنایات خاص خدا از گرشه ما نازل شده به برای شادی قلب زهرا یه شمالات برد کرده شد. بریم در حال اهل بیت عشقت و طهارت اونجا عرض ادب کنیم. آنچه که ما گفتیم اگر مهر اهل بیت پاش بیاد خدا، اگر مهر اهل بیت پاش نیاد هم ما گفتیم چیزی بارمون نمیشه، هم شما مناسب خدا شما به لطف اهل بیت قبول کنه و این هم با توسل در حال اهل بیت انشاءالله کار شد. لا اله الا الله. ایام ندینه دیگه داره نشدیک میشه، ما امشب بریم در خانه یتیم کریم مدینه جناب هاشم سلام الله علیه، یادگار امام حسن مجتبی در مدینه. بعد یه روز عاشورا شد، این آقازاده 13 سال بیشتر داشت، جوانی که چهره مثل قرص قمر بود، آمد نزد ابو جانش. ابو جان به من اجازه داد، یه نگاه انداخت امام حسین به این برادر زادش، جوان 13 ساله، چهره نورانی، که امام حسین این جوان را در بغل گرفت، تو بغل هم اونقدر گریه کردن، حتی وشی علیهما به هر دو تا حالت ضعف و قشم عارف شد، تو بغل هم عمو و برادرزاده گریه کرد. آن که جناب قاسم اصرار کرد، خوشی فرمود که قاسم جان دیدم نمیاد تو امانت برادر دم کیه به دشمن بدم. گفت عمو جان آیا من لایق نیستم خودم رو بدم؟ آیا من علی اکبر لایق بود؟ من لیاقت ندارم. آن که با الفاظ مختلف جناب قاسم عرض ادب کرد، اما عبدالله دلش نمی اومد این عزیز رو به دم گرگ بده، حاضر نشد. قاسم رو یه گوشه و زانوی غم بحل کرد، اونه که عاشق خدا هستن از شجره امامتن اینه یه حال و هوا دیگه که برا ما درک اون حال و هوا با درک اونها عاجز این مصیبتی بالاتر از این نیست که عمو بو اجازه شهادت نده، ولی مصیبت دیگه بالاتر برای او فرض نده، اینا عاشق این راه بودن. همینطور که زانوی غم بغل کرده بود و چرا عمو اجازه نمیده گریه میکرد و مشتاق بود یک کار بیاد دل از عمو اجازه بگیره، بعضی اینطور نکردن، از باباش مثلا مصطفی سلام الله علیه یک وصیتی به او شده بود، اگر به مشکل عظیمی برخورد کردی اون نامه را واکن، و از بازوبند نامه را باز کرد که باباش سفید داره بود توصیه میکنه. دید نامه کوتاه اما جواب دل اوش، قاسم جان عمو گرد حسین را تنها نشار. تا این جمله گفت عمو جان بابام امام حسن به من این توصیه را کرده. وقتی حق امام حسن رو میگن بعضی ها ابا عبدالله مشاهده کردن بگه اذن میدان دادن. این آقا 13 سال بیشتر نداشت، به تن مبارکش زرهی اندازه نبود، سوار بر اسب شد و آمد به طرف میدان. اگه بگم عزیزان من احترام به جناب قاسم احترام باشن مشتباست، اگر مدینه میخواد از زعرف بگید آنها که باید انشاءالله امسال یا به زودی زائر بقیه بشن از عدم کنن. آقا ره میدان و اینا 13 سالشون شیر میدان جنگ هست و همون 13 سال این جنگ می کرد و یه به درک واصل کرد، یه ظالمی گفت الان داغش رو به دل عموش می کرد. از پشت آرام آرام اومد جلو که مقاسم در مقابل با دشمن مشغول جنگ بود، این نانجیب از پشت آمد آنچنان نگیزه به پشت قاسم زد که سر نگیزه از سینه قاسم آمد بود. عمو جانش را صدا زد و خود بر زمین افتاد و اما وقتی عبدالله آمد بالای سر قاسم گاه زازاش تطور به زمین میشایی لحظات آخر او بود. امام حسین فرمود که قاسم جان شهد برای عمو شخصه او را به کمک بکندی اما نتونه یاری کنه. در آغوش ابا عبدالله قاسم از دار دنیا رفت، بدن متحد قاسم را آقا بغل کرد، او را به خیمه شهدا آورد، او را کنار بدن علی اکبر قرار داد. خود حسین بین این دو تا بدن نشست، یکی با بدن علی اکبر صحبت میکرد، یکی با بدن واصل صحبت میکرد. این غریب و مظلوم کربلا بین این دو بدن گاهی با او صحبت، گاهی با این صحبت ناله میکرد و عشق میریخت.
کفلم حسین رو در خواب دیدم، فرمودن فلانی تا میتونید از پسرم مهدی بگی. پسرم مهدی خیلی غریبه، ببیرم برا بردن همچو گل که از خنده خرشی خندت به صبح. آقا بر گل روی تو خندیدم ولی نشدم. امشب میخوام هر به دل خودم رو بگم و هر به دل شما رو بزنم. آقای من کعبه را کردم بهانه، کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو. اما آمدم دور تو گردیدم ولی نشد. یا بنا الحسن يا ابن الحسن. آن شالله کسی بی زمزمان حرف و دلت بگو. یا ابن الحسن اونایی که کربلا رفتی در کنار مرقد شش نوشه جدد حسین، در کنار مرقد شش نوشه جدد حسین خم شده دست تو بوشیدم ولی لجنابا هم شدم دست تو بوزیدم ولی نشدم. در کنار مسجد کوفه تو را گفتم سلام، پاسخت نبود بشنیدم ولی نشدم. حالا با این یه بگ ببینم چه می کنید. اونایی که جمع کرد میرن افتخار کنم، به خدای سعادتیه. بعضی ها هم صبح نماز میرن مسجد جمکران، من خودم از یک بزرگی جمکران